صفحه 297. آقا محمد خان در یک پوش یعنی خیمه بزرگ نشسته بود و حاج میرزا مهدی در حالی که دست شاهرخ را گرفته بود وارد آن پوش گردید و شاهرخ که صدایی رسا داشت به آقا محمد خان قاجار خیر مقدم گفت. حاجه قاجار جواب داد که من انتظار داشتم زودتر شما را ببینم. شاهرخ گفت نابینایی و پیری مانع از این شد که من بتوانم زودتر به حضور شما برسم، و بعد دو بیت شعر را که آماده کرده بود و نمیدانیم که آیا خود او سروده و یا دیگری به این مضمون خواند: پیغمبر اسلام صدای خداوند را میشنید ولی روی او را نمیدید، و اینک ای پادشاه بزرگ، من صدای تو را میشنوم ولی افسوس که نمیتوانم روی تو را ببینم. توضیح حاشیه: موقعی که شوریده شیرازی شاعر نابینا و معروف فارسی زبان نزد ناصرالدین شاه رفت، قصیده ای خواند که این مضمون در آن بود، و چون شوریده شاعری نبود که مضمونی را از دیگری اقتباس کند، معلوم می شود که این مضمون به ذهن او هم خطور کرده است. ادامه متن: آقا محمد خان قاجار که اهل فضل بود به مناسبت مضمون آن دو بیت آفرین گفت و اجازه داد که شاهرخ و حاج میرزا مهدی بنشینند. پس از اینکه آن دو نشستند، آقا محمد خان قاجار از وضع مشهد سوال کرد و می‌خواست بداند که در آن شهر وضع خاروبار چگونه است، و شاهرخ جواب داد که انواع خاروبار در مشهد فراوان می‌باشد. بعد آقا محمد خان قاجار مسئله جواهر آرامگاه امام هشتم شیعیان را پیش کشید و گفت قبل از اینکه من از تهران حرکت کنم به من اطلاع دادند که پسرت نادر میرزا قسمتی از جواهر آرامگاه امام هشتم را برده است، و آیا این موضوع صحت دارد یا نه؟ شاهرخ گفت من هم مثل شما این موضوع را شنیدم، ولی نتوانستم از نادر میرزا بپرسم که آیا این شایعه صحت دارد یا نه. آقا محمد خان قاجار گفت چرا نتوانستی از او بپرسی که این شایعه درست است یا نه؟ شاهرخ گفت زیرا به هرات رفت و من دیگر به او دسترسی نداشتم. آقا محمد خان قاجار گفت آیا جواهر آرامگاه امام هشتم در دستک ها ثبت نشده است و آیا متصدی ندارد؟ شاهرخ گفت ثبت شده و متصدی هم دارد. خواجه قاجار گفت تو اگر از متصدی جواهر می‌خواستی که جواهری را که به او سپرده شده طبق صورت‌هایی که تحویل داده ای تحویل بدهد، معلوم می‌شد که آیا به جواهر دست برد زده اند یا نه. شاهرخ تصدیق کرد که در این مورد قصور شده و او از متصدی جواهر نخواسته است که اماناتی را که به او سپرده اند از روی صورت‌های آنها تحویل بدهد. گو این که اگر می‌خواست جواهر آرامگاه امام هشتم را از روی صورت‌های آنها تحویل بگیرد، چون چشمش نمی‌دید نمی‌توانست بفهمد که آیا از جواهر برده اند یا نه. آقا محمد خان قاجار گفت ولی چشم دیگران می‌دید و آنها می‌توانستند بفهمند که آیا از جواهر آرامگاه برداشته اند یا خیر. شاهرخ گفت بعد از اینکه وارد شهر شدند، چند نفر از افراد مورد اعتماد را مأمور خواهد کرد تا جواهر آرامگاه امام هشتم را با صورت‌های آنها مطابقت نماید، و اگر دیدند که بعضی از جواهر نیست، او متصدیان را مورد بازخواست قرار خواهد داد. در آن روز آقا محمد خان قاجار راجع به جواهر نادری چیزی نگفت و خواجه قاجار بامداد دیگر قبل از اینکه هوا به خوبی روشن شود به سوی شهر به راه افتاد و منظورش این بود طوری به مشهد برسد که بتواند قبل از ظهر آرامگاه امام هشتم شیعیان را زیارت کند. 3 ساعت به ظهر مانده آقا محمد خان قاجار به دروازه خیابان بالا رسید و در آنجا از اسب فرود آمد و کفش‌ها را از پا کند و و همراهان آقا محمد خان وقتی دیدند که آن مرد قصد دارد پیاده و با پای عریان تا آرامگاه امام هشتم شیعیان برود، آنان نیز کفش ها را کندند و مثل آقا محمد خان قاجار با پای عریان راه آرامگاه امام هشتم شیعیان را پیش گرفتند. در وسط خیابان بالای مشهد نهری بود که آن را به دو قسمت می کرد و خواجه قاجار طرف راست خیابان را پیش گرفت و راه پیمود. مردم مشهد که کنار خیابان ایستاده بودند از مشاهده آن مرد خواجه حیرت می کردند. تازه مشهدی ها اطلاع حاصل کرده بودند که آقا محمد خان قاجار یک پادشاه مقتدر است و لطفعلی خان زند را به قتل رسانید و از زندیه هر کس را یافت کشت. تازه مردم مشهد اطلاع حاصل کرده بودند که آقا محمد خان قاجار تفلیس را با خاک یکسان نمود، با اینکه هنوز مسلمین قفقازیه از شهرهای قفقاز به مشهد مهاجرت نکرده بودند و آن مهاجرت بعد از اینکه حکومت روسیه ولایت‌های ایران واقع در شمال رود ارس را گرفت آغاز شد. در مشهد عده‌ای از مسلمین قفقازیه که خود را ایرانی می‌دانستند زندگی می‌کردند و شغلشان کفاشی بود و کفش‌های خوب می‌دوختند. مردم قفقازیه مزبور در محله موسوم به سراب چندین دکان داشتند و آنها راجب تفلیس به مردم مشهد توضیح می دادند و به آنها می فهمانیدند که تفلیس کرسی کشور گرجستان کجا است و چقدر وسعت دارد. مردم مشهد وقتی آقا محمد خان قاجار را که گفتیم اندامی لاغر و صورتی دراز با بینی دراز داشت می دیدند، نمی توانستند بپذیرند که آن مرد خواجه لطفعلی خان زند را کشته و تفلیس را با خاک یکسان کرده باشد. آقا محمد خان قاجار که در سنوات آخر عمر هرگز نخندید و حتی تبسم نکرد بدون اینکه به مردم توجه نماید، با پای عریان خیابان بالا را می پیمود تا وقتی که به دروازه صحن آرامگاه امام هشتم شیعیان رسید و در آنجا به خاک افتاد و زمین را بوسید و همراهانش نیز مثل او به خاک افتادند و آنگاه برخاست و وارد صحن شد. آقا محمد خان قاجار در آن روز از روی عقیده با پای عریان به زیارت آرامگاه امام هشتم شیعیان رفت و خواجه قاجار در مسائل مذهبی اهل ریا نبود و در آن موقع احتیاجی نداشت که متوسل به ریا شود. آن مرد باهوشتر از آن بود که نداند چون خواجه است ریاکاریش برای او تولید محبوبیت نخواهد کرد. آقا محمد خان قاجار وقتی وارد مشهد شد پادشاهی بود مقتدر و نیازمند نبود که با ریاکاری مردم را به سوی خود جلب نماید و از اقبال مردم کسب قوت کند. بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار آرامگاه امام هشتم را زیارت کرد و از صحن خارج شد، شاهرخ خواست او را به خانه خود ببرد و از وی پذیرایی نماید، ولی آقا محمد خان قاجار به عذر اینکه در پرهیز است و به اصطلاح امروز باید از رژیم قضایی مخصوص پیروی نماید، دعوت شاهرخ را نپذیرفت و به خانه اش نرفت تا اینکه قضای او را تناول ننماید و در باقی واقع در شمال شهر سکونت کرد. ولی یک قسمت از همراهانش در ارک مشهد سکونت نمودند، لیکن نه به عنوان میهمان شاهرخ، بلکه مانند یک قشون فاتح که در ارک یک زمامدار مغلوب زندگی می کند. آقا محمد خان قاجار نخواست خود در ارک سکونت نماید، برای اینکه ارک مزبور همان ارک بود که نادرشاه بعد از اینکه مشهد را پایتخت خود کرد به وجود آمد و هنگامی که آقا محمد خان قاجار وارد مشهد شد هنوز تصاویر نادرشاه بر دیوار اتاقهای ارک مشهد دیده می شد و بعضی از آن تصاویر صحنه های جنگ نادرشاه را نشان می داد. آقا محمد خان قاجار می دانست که هرگاه در ارک مشهد سکونت کند طوری از مشاهده آثار نادرشاه به خشم در می آید که ممکن است فرمان قتل تمام شاهزادگان نادری را صادر نماید، چون نادرشاه جد آقا محمد خان قاجار موسوم به فتح‌علی خان را کشته بود و در شرق کینه قتل پدر تا چندین نسل باقی می ماند و فرزندان قتل جد خود را فراموش نمی کردند. سه روز بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار در مشهد به سر برد، پیغامی برای شاهرخ فرستاد و به نرمی از او خواست که جواهر نادر را که جزء جواهر سلطنتی است و مال خصوصی نمی باشد و لذا باید به پادشاه ایران برسد، برایش بفرستد. شخصی که حامل پیام آقا محمد خان قاجار بود مأموریت داشت که پیغام خود را با احترام برساند و برای دریافت جواهر اصرار ننماید و فقط اشاره ای بکند و منتظر جواب شاه رخ باشد. صفحه 299 شکنجه شاهرخ نابینا نوه نادرشاه در راه اخذ جواهر. شاهرخ که در آن موقع مردی بود سال خورده و ریشی بلند و سفید داشت، گفت از قول من به اطلاع شهریار قاجار برسانید که من در صورت ضرورت از بذل جان خود در راه آن شهریار مضایقه نمی کنم، تا چه رسد به جواهر و تقاضا نمود که آقا محمد خان قاجار او را بپذیرد تا اینکه بتواند توضیح شفاهی بدهد. همان روز خواجه قاجار او را پذیرفت و هنگامی که از ارک مشهد خارج شد تا اینکه به سوی منزل آقا محمد خان قاجار برود، عده‌ای از مردان آقا محمد خان قاجار که در ارک سکونت داشتند با او به باغی که خواجه قاجار واقع در شمال شهر سکونت کرده بود رفتند. چون آنها مأموریت داشتند که شاهرخ را تحت نظر بگیرند و اگر خواست بگریزد از فرارش ممانعت نمایند، آقا محمد خان قاجار شاهرخ را کنار خود نشانید و گفت که برایش تنقلات بیاورند و شاهرخ چگونگی وقایع بعد از قتل نادرشاه را در قسمتی که مربوط بود به تصرف گنج نادر از طرف سردارانش به تفصیل برای آقا محمد خان قاجار بیان کرد و ما چون شرح مزبور را در آغاز این سرگذشت بعد از قتل نادرشاه از نظر خوانندگان گذرانیدیم، از ذکر اظهارات شاهرخ بی نیاز هستیم. آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه اظهارات شاهرخ را شنید و او گفت چون پیر مرد هستی من به تو 2 روز مهلت می‌دهم تا اینکه جواهر نادری را که گفتم جزء جواهر سلطنتی است و باید به من برسد تحویل بدهی و اگر از تحویل دادن جواهر خودداری نمایی دیگر نباید از اقدامات من گله داشته باشی. شاهرخ رفت ولی در ارک مشهد تحت نظر مردان آقا محمد خان قاجار بود و روز بعد حاج شیخ مهدی یا حاجی میرزا مهدی مجتهد بزرگ مشهد را نزد آقا محمد خان قاجار فرستاد تا اینکه با وی مذاکره نماید. شاهرخ می دانست که آقا محمد خان قاجار چون مردی است متدین برای روحانیون قائل به احترام می باشد و شاید حاج شیخ مهدی بتواند شفاعت کند تا اینکه خان قاجار از سخت گیری بگذرد. حاج شیخ مهدی بعد از اینکه وارد اتاق آقا محمد خان شد مشاهده کرد که مقداری جواهر مقابل خواجه قاجار قرار گرفته و هنگام ورود حاج شیخ مهدی خان قاجار مشغول تماشای یک یاقوت درشت بود. بعد از اینکه حاج شیخ مهدی وارد شد خان قاجار به او اجازه نشستن داد و علت آمدنش را پرسید. حاج شیخ مهدی گفت آمدم از شهریار بزرگ ایران درخواست کنم که شاهرخ را مورد لطف قرار بدهید. آقا محمد خان قاجار گفت شاهرخ اگر جواهر سلطنتی را که نزد او است بدهد آسوده خواهد شد و من با او کاری نخواهم داشت. حاج شیخ مهدی گفت ای شهریار بزرگ، اگر آن پیر مرد نابینا جواهر داشت تقدیم می کرد، چون برای او بدون اثر است. جواهر را کسی نگاه می دارد که چشم داشته باشد و بتواند از تماشای آنها لذت ببرد و شاهرخ چشم ندارد تا اینکه از تماشای جواهر لذت ببرد. آقا محمد خان قاجار گفت مسئله پس دادن جواهر سلطنتی از طرف شاهرخ یک موضوع اصلی است و من نمیتوانم اصول را زیر پا بگذارم. من تردید ندارم که قسمتی از جواهر نادر نزد شاهرخ میباشد. حاج شیخ مهدی گفت ولی او سوگند یاد میکند که جواهر نادر نزد وی نمیباشد و تمام آنها را دزدیده اند. آقا محمد خان قاجار گفت من سوگند شاهرخ را باور نمی کنم. چند نفر از مورخین نوشته اند که در آن موقع چشم آقا محمد خان قاجار به انگشتر زمردی افتاد که در انگشت حاجی شیخ مهدی بود و دست دراز کرد که آن انگشتر را ببیند. مجتهد بزرگ مشهد انگشتر زمرد را از انگشت بیرون آورد و با احترام به آقا محمد خان قاجار داد و خواجه قاجار قدری انگشتر را از نظر گذرانید و گفت یک زمرد قشنگ است و انتظار می کشید که حاجی شیخ مهدی طبق معمول بگوید که پیشکش می کنم. ولی آن مرد که به انگشتر زمرد خود علاقه داشت و نمی خواست آن را از دست بدهد چیزی نگفت. آقا محمد خان با ابزاری که جواهر فروشان دارند و با آن نگین انگشتر را از حلقه آن جدا می کنند، زمرد را از حلقه جدا کرد و حلقه بدون نگین را به سوی مجتهد بزرگ مشهد دراز نمود و گفت حاج شیخ مهدی برای شما که روحانی هستید انگشتر عقیق بهتر از انگشتر زمرد است. حاج شیخ مهدی وقتی مشاهده نمود که خواجه قاجار آن اندازه برای تحصیل جواهر حریص است، ادامه مذاکره را بدون فایده دانست و اجازه مرخصی گرفت و رفت و به شاهرخ گفت من پیشبینی می کنم که مقاومت شما در قبال آقا محمد خان قاجار خطرناک خواهد شد و اگر از جواهر نادرشاه چیزی نزد شما هست به او بدهید و خطرش را از خود دور کنید. شاهرخ که از میانجیگری حاجی شیخ مهدی نتیجه نگرفت، دخترش را که به اسم گلرخ خوانده میشد نزد آقا محمد خان قاجار فرستاد تا از او بخواهد دست از پدرش بردارد. بعضی گفتند که این عمل شاهرخ یک عمل ننگین بود و یک پدر با غیرت دختر جوان خود را نزد کسی که میداند نسبت به او دشمن است نمیفرستد. اما کسانی که این عمل را ننگین دانستند متوجه نشده اند که آقا محمد خان قاجار خواجه بود و در مشرق زمین خواجگان عهده‌دار خدمت در حرم سراها می شدند و زنها روی خود را از آنها نمی پوشانیدند. گلرخ بعد از اینکه به حضور خواجه قاجار رسید گفت ای شهریار بزرگ، اگر پدر من دارای جواهر بود من آنها را می دیدم یا مطلع می شدم که او دارای جواهر است. من نمی گویم که ما جواهر نداریم، ولی جواهری که در خانه ما یافت می شود جواهر ارزان قیمت است که از بازار مشهد خریداری شده و در خانه ما جواهر گرانبهای نادری وجود ندارد. آقا محمد خان قاجار گفت من جواهری را که شما از بازار مشهد خریداری کرده اید نمی خواهم، بلکه من خواهان جواهر نادری هستم و آنچه از آن جواهر نزد لطفعلی خان زند بود گرفتم و اکنون موقعی است که پدرت جواهر نادری را که از اموال سلطنتی است به من تحویل بدهد. می گویند که گلرخ در مورد خواجه بودن آقا محمد خان قاجار تجاهل کرد و گفت ای شهریار بزرگ، اگر من زن شما بشوم دست از پدرم بر می دارید. آقا محمد خان قاجار گفت من زن نمی گیرم. گلرخ گفت من برای اینکه پدرم را از غضب شما نجات بدهم حتی حاضرم که مطیع شما بشوم، مشروط بر اینکه بدانم شما به پدرم کاری نخواهید داشت. آقا محمد خان قاجار گفت من مطیع هم نمی خواهم. آیا شاهرخ به دخترش گفته بود پیشنهاد کند زوجه آقا محمد خان قاجار شود؟ یا اینکه گلرخ بدون اطلاع پدر آن پیشنهاد را به خواجه قاجار کرد و منظورش این بود تملقی به آن خواجه بگوید، زیرا می دانست که آقا محمد خان قاجار قادر به زن گرفتن نیست؟ شاهرخ از وساطت دخترش گلرخ نیز نتیجه نگرفت و بعد از اینکه ضرب العجل دو روز تمام شد، آقا محمد خان قاجار که تا آن موقع ساکن باغ بود، واقع در شمال شهر به ارک مشهد منتقل گردید و میگویند بعد از اینکه در ارک مسکن گرفت، گفت قبر نادرشاه را پیدا کنند. در این سرگذشت گفتیم که محل قبر نادرشاه که در سال 1160 هجری قمری به قتل رسید نامعلوم بود و آنهایی که می دانستند جسد نادر در کجا مدفون گردیده آن راز را بروز نمی دادند. در گذشته یکی از رسوم زشت و منفور بعضی از زمامداران شرق و غرب این بود که قبر دشمنان خود را نبش می کردند و جسدشان را از قبر بیرون می آوردند و می سوزانیدند یا در مکانی نامعلوم دفن می کردند که اثری از قبرشان نماند. آقا محمد خان قاجار از این جهت دستور داد که قبر نادرشاه را پیدا کنند که جسد او را از قبر بیرون بیاورد و بسوزاند، یا مانند کریم خان زند که به دستور وی از قبر خارج گردید در مکانی دفن شود که او هر روز بتواند پای خود را روی قبر نادرشاه بگذارد. از آقا محمد خان قاجار گذشته نادرشاه دشمنان دیگر هم داشت که اگر قبرش را می شناختند بعید نبود که قبر را بشکافند و جسد را بیرون بیاورند و بسوزانند یا به طرزی دیگر از بین ببرند. وقتی خواجه قاجار وارد مشهد شد، 50 سال از قتل نادر می گذشت و کسی از محل قبرش اطلاع نداشت. آقا محمد خان قاجار امر کرد از مؤمرین مشهد که در موقع قتل نادرشاه دارای رشد عقلی بودند و می توانستند وقایع را به خاطر بسپارند تحقیق نمایند، زیرا افراد دودمان نادر اظهار بی اطلاعی می کردند و می گفتند نمی دانند که نادر در کجا مدفون شده است. یکی از مؤمرین مشهد که پیرمردی بود آسیابان و در آسیابی در خیابان بالای مشهد کار می کرد، گفت جسد نادر را هنگام شب دفن کردند و اطراف محل دفن عده‌ای نگهبان گذاشته بودند و نگهبانان مانع از نزدیک شدن او به محل قبر شدند و به همین جهت او از محل واقعی قبر نادرشاه اطلاع ندارد، ولی می داند که بدون تردید نادر را در خیابان بالا در یک زمین مربوط به اموات دفن کرده اند. آقا محمد خان قاجار دستور داد منطقه‌ای که آن مرد سال خورده نشان داده به دقت مورد کاوش قرار بدهند و قبر را کشف نمایند، لیکن مزار نادر کشف نشد و بعد از 3 روز قبری کشف شد و لاشه‌ای با لباس در آن به چشم حفاران رسید. قسمتی زیاد از آن لاشه متلاشی شده بود، ولی چهره به طور کلی شناخته می شد و نشان می داد که مردی جوان بوده است و سرش به تنه اتصال داشت. چون نادرشاه در سن سالخوردگی کشته شد و بعد از اینکه به قتل رسید سرش را از تنه جدا کردند و بردند و هنگام دفن جسد سر را برگردانیدند، حفاران فهمیدند آن جنازه از نادر نیست. باری آقا محمد خان قاجار نتوانست قبر نادر را کشف نماید و جسدش را از قبر بیرون بیاورد. بعد از آقا محمد خان قاجار کسانی که از محل قبر نادرشاه اطلاع داشتند از بیم فتلی‌شاه بروز ندادند، چون فتلی‌شاه هم مثل آقا محمد خان قاجار با نادرشاه دشمن بود و اگر قبرش را کشف می کرد شاید جسدش را بیرون می آورد و هم او است که نادر میرزا پسر شاهرخ را که سلطان خراسان بود با سایر شاهزادگان ذکور نادری از مشهد به تهران برد و نادر میرزا را کشت و دیگران را کور کرد و بعد از اینکه نادر میرزا را کشتند شکر خدا را به جا آورد و گفت سپاسگزارم که خداوند به من نصرت داد تا اینکه از نادر انتقام بگیرم و او جد ما فتلی خان را کشت و من که فتلی هستم نوه‌اش نادر را به قتل رسانیدم. آنهایی که از محل قبر نادرشاه مستحضر بودند حتی در دوره سلطنت محمدشاه هم می ترسیدند که محل قبر را بروز بدهند و در دوره سلطنت ناصرالدین شاه راز محل قبر نادرشاه آشکار گردید. بعد از اینکه خواجه قاجار منتقل به ارک مشهد شد دستور داد شاهرخ را مورد آزار قرار بدهند تا اینکه جواهر نادری را که در تصرف دارد تحویل بدهد و آزار آن پیرمرد نابینا را از بیخواب کردن آغاز نمودند. همین که شاهرخ می‌خواست بخوابد او را از خواب بیدار می‌کردند و اگر بیدار نمی‌شد آب سرد روی صورت و سینه اش می‌ریختند و بعد از اینکه از فرط بیخوابی آب سرد هم نمی‌توانست او را بیدار نماید سوزن در بدنش فرو می‌کردند و پیرمرد نابینا آن عذاب را تحمل می‌نمود و نمی‌گفت که جواهر نادر نزد او است. مأمورین خواجه قاجار گفتند که او آزار را تحمل می کند اما داشتن جواهر را انکار می نماید. آقا محمد خان قاجار دستور داد که او را با سرب آب شده داغ کنند. مأمورین خواجه قاجار سرب را آب کردند و به دفعات قسمتی از سرب مذاب را روی قسمتهایی از بدن شاهرخ ریختند. پیرمرد فریاد می زد و استرهام می کرد اما می گفت که جواهر ندارد و از جواهر جدش نادرشاه چیزی به او نرسیده است. آقا محمد خان قاجار وقتی شنید که شاهرخ باز مقاومت می کند امر کرد که دور سرش را خمیر بگیرند به طوری که بالای سر چیزی چون ظرف به وجود بیاید و در آن سرب آب شده بریزند. شاهرخ آن شکنجه را نتوانست تحمل نماید و گفت دست از من بردارید تا به شما بگویم که جواهر نادری کجا است. و دو گاو صندوق که در ارک مشهد در پشت عمارت دفن شده بود کشف گردید و از آن دو گاو صندوق به طوری که مورخان شرق نوشتند معادل 2 کرور تومان به ارزش پولی آن زمان جواهر به دست آمد که همه از گوهرهای گنج نادرشاه بود. آقا محمد خان قاجار فکر کرد که جواهر شاهرخ منحصر به آنها نیست و او باز هم دارای جواهر است، ولی هرگاه پیرمرد نابینا را مورد شکنجه قرار می دادند به هلاکت می رسید. آقا محمد خان قاجار حدس می زد که نادر میرزا پسر شاهرخ که با زنها و فرزندان خود به هرات کوچ کرده نیز دارای مقداری از جواهر نادری است، ولی به آن شاهزاده دسترسی نداشت و به طور موقت از دستگیر کردن نادر میرزا منصرف گردید. آقا محمد خان قاجار با اینکه مردی متدین بود برای آبادی مشهد که قبل از وی سلاطین صفوی جهت عمران آن کوشیده بودند اقدامی نکرد و گلد اسمیت انگلیسی میگوید که خان قاجار چون میدانست که آنجا پایتخت نادرشاه بوده نمیخواست که پایتخت آن پادشاه را آباد نماید. بعد از اینکه شاهرخ از شکنجه آزاد شد مدت 2 ماه او را مورد معالجه قرار دادند تا اینکه زخمهایش بهبود یافت، ولی زخم سرش به طور کامل معالجه نشد و تا روزی که آن پیرمرد نابینا زنده بود از سرش آب و خون تراوش می کرد لیکن احساس درد نمی نمود. چون فرزندان نادر بعد از قتل او مدت 5 قرن در خراسان سلطنت کرده بودند، خواجه قاجار بیم داشت که بعد از رفتن او شاهرخ با اینکه نابینا و علیل است دارای قدرت شود یا اینکه پسرش نادر میرزا که در هرات به سر میبرد دارای قدرت گردد. لذا تصمیم گرفت که اعضای دودمان نادر را از خراسان خارج کند و به تهران منتقل نماید و برای شاهرخ پیغام فرستاد که به پسرت نادر میرزا بنویس که به مشهد بیاید و تذکر بده که هرگاه نیاید تو را خواهند کشت. شاهرخ گفت من برای او خواهم نوشت که اگر نیاید مرا به قتل میرسانند، ولی میدانم که او از دستور من اطاعت نخواهد کرد. خواجه قاجار گفت اگر از دستور تو اطاعت نکرد من به هرات قشون میکشم و او را تنبیه خواهم کرد. شاهرخ از ناچاری نامه ای به پسرش نوشت و او را به مشهد احضار کرد. نادر میرزا در جواب پدرش نوشت جای من خوب است و آمدن خود را به مشهد ضروری نمی دانم. آقا محمد خان قاجار یک قشون به سوی هرات فرستاد تا اینکه نادر میرزا را دستگیر کنند.